موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام ها و درود های گرم ما رو پذیرا باشید شنوندگان عزیز. ممنون و متشکریم که امروز ما رو در جمع گرم و صمیمیتون پذیرا هستید. دوستان عزیزم، شنوندگان خوب و نازنین، هموطنان مهربان، به ما بگید حال احوالتون چطوره؟ با برنامه راهکار در خدمتتون هستیم از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه راهکار رویکرد آموزشی و مشاوره‌ای داره. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع بشه. با موضوع کارآفرینی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. راه ارتباط با ما در برنامه راهکار سامانه پیامکی 3036-37. اگر سوالی در خصوص راه اندازی کسب و کارها دارید میتونید بپرسید. مهمان عزیزمون امروز آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی در استودیو حضور دارن و به پرسش های شما پاسخ میدن. موضوع امروز برنامه برون سپاری هست. شما شنوندگان عزیز به ما بگید چه تجربه‌ای درباره برون سپاری دارید؟ با مفهوم برون سپاری چقدر آشنا هستید؟ فکر می‌کنید که آیا برون سپاری در کسب و کار شما ضروریه؟ هیچ. میدونید برون سپاری فرایندیه که اگه درست مدیریت بشه میتونه هزینه های سازمان رو کاهش بده و رشد اون رو افزایش. همراه ما باشید تا بریم سراغ مهمان برنامه، آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی، و جزئیات بیشتری رو درباره برون سپاری از ایشون بشنویم. ما تا لحظات دیگه این گفتگو رو آغاز خواهیم کرد، ضمن اینکه پرسشی هم داریم از شما شنوندگان عزیز که اون رو مطرح میکنیم. امیدواریم مثل همیشه پاسخ بدید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و ما خوشحال بشیم از اینکه میبینیم شما شنوندگان عزیز در همه حوزه ها کار آمدید. سوال ما اینه کدام یکی از این وظایف و حوزه ها قابل برون سپاری هستن؟ 1. خدمات اطلاعات و فناوری. 2. وظایف مالی مثل حسابداری. 3. خدمات بازاریابی. 4. همه موارد. 3036-37.
هر جنوری که میکاری برای اینکه سر از خاک بیرون بیاره نیاز به یه حرکت داره، نیاز به شکستن و پوست انداختن.
بکار دانه به دانه بذر عشق را در دل این خاک، بکار تا عشقی مضاعف درو کنی.
صبح ساعت 8 شروع میکنم تا شب غروب با همه قوه کار میکنم و افتخارم میکنم با اون دو تا دستم برام انجام میدم.
پیش برو که چرخهای اقتصاد این سرزمین با بازوان پرتوان توست که میچرخد.
تمام محاسباتی که برای پروژه انجام میشه زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که پیش بینی های لازم در طول مسیر پروژه در نظر گرفته بشه.
محاسبه کن و بهترین سرعت و زاویه را برای پرش پیدا کن.
میدونم که اگر همه چرخ دنده ها با هم به چرخه نتیجه مثبتی خواهد داشت.
و اهداف بلندمان محقق نمی شود مگر با جهشی بزرگ. و همه با هم با هنر و صنعت و علم و فناوری من می فشاری فنری را که ما را در برترین جایگاه ها قرار می دهد.
با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه امروز راهکار. همونطور که خدمت شما عرض کردم درباره برون سپاری و نمایندگی میخواییم صحبت بکنیم در کسب و کارها. بنابراین اگر در این زمینه سوالی دارید، تجربه‌ای دارید، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30367. به این سوال برنامه هم لطف کنید پاسخ بدید. کدام یک از این وظایف و حوزه ها قابل برون سپاری هستند؟ یک، خدمات اطلاعات و فناوری. دو، وظایف مالی مثل حسابداری. سوم، خدمات بازاریابی. و چهارم، همه موارد. بریم سراغ مهمان عزیزمون آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی که الان در استودیو حضور دارن و می‌خوایم که توضیحاتشون رو درباره موضوع برنامه بشنویم. آقای دکتر فرجادیان سلام عرض می‌کنم، بسیار خوش آمدید.
درود بر شما، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه راهکار رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر فرجادیان گرامی، ما سال هاست که داریم واژه برون سپاری و نمایندگی رو میشنویم و خب شاید با مفهوم نمایندگی پیشتر از این هم آشنا شدیم، حالا برون سپاری خب جدیدتر هست. میخوایم ببینیم که توی کسب و کارها چه وظایف و چه خدمات و چه حوزه هایی رو میشه برون سپاری کرد، در واقع انتقال مسئولیت داد به دیگر بخش ها که کاری رو برای ما انجام بدن. حالا در مفهوم سادش توضیحات علمی و فنی رو برای ما در این خصوص بفرمایید تا بریم سراغ دیگر مواردی که مربوط میشه به برون سپاری.
چشم، حتما. برون سپاری یکی از راهکارهای مدیریتیه که چند تا هدف مهم رو در سازمان کمک میکنه به تحقق بخشیدنش. یکیش کاهش هزینه‌هاست، یکیش افزایش بهره‌وریه و یکیش افزایش ظرفیت در واقع سازمانه. چون ما هر یک واحد یا هر یک نفری رو که در سازمان چه کوچک چه بزرگ اضافه می‌کنیم، یک سری هزینه‌های سربار دیگری هم برای ما داره که یک سری از کارها وقت سازمان بزرگ میشه دیگه همه اینها افزایشش منجر به افزایش تولید نمیشه، یعنی حواشی کار هستن. و خب اینها پس از مدتی مخصوصا توی بحران‌ها برای سازمان‌ها دردسرزا هستن. کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای بزرگ به علتهای مختلفی رو به برون سپاری به عنوان راهکار مدیریتی میارن. کسب و کارهای کوچک چون منابعشون کمه از برون سپاری استفاده میکنن و خرید خدمت در واقع بیشتر انجام میدن. یعنی تو کسب و کارهای کوچک ما به این کار میگیم خرید خدمت و یک قسمتی از فرایند تولید خدماتمون یا یک قسمت از مهارت‌هایی که لازم داریم. مثلا ما نمیتونیم کارشناس مثلا تامین اجتماعی یا منابع انسانی اضافه کنیم به سازمان، میایم مشاور میگیریم. ما نمیتونیم تحلیلگر مالی اضافه کنیم توی استارتاپ ها، مشاور میگیریم. کارشناس حسابداری بعضی وقتا میگیریم که فقط آخر هفته چند صد میاد میزن تو نرم‌افزار، فاکتورامون کمه و غیره، و میتونه در واقع به عنوان خرید خدمت بیشتر میشناسیمش. توی سازمان های بزرگ، سازمان ها هر چقدر که بزرگتر میشن، نوع فرهنگی هم که نسبت به بهره‌وری دارن بالغتر میشه. اونها از دیدگاه متفاوتی نسبت به برون سپاری اقدام میکنن، به خاطر سبک کردن بار سربار سازمان، به خاطر سریع‌تر و بهینه‌تر کردنش، بعضی وقتها به خاطر نوسازی یک سری فرایندها. سازمانهایی که سن و سالی ازشون گذشته تغییرات پارادایمی فناوری در یک سری قسمت‌ها رو نمیپذیرن. ما نمیایم تو سازمان آشوب ایجاد کنیم بین فرهنگ سازمانی، برون سپاریش میکنیم، خرید خدمت میکنیم، شسته و رفته تحویل در واقع بخش‌های مختلف سازمان رو میدیم. پس ما تو سازمان‌ها به علت‌های مختلفی برون سپاری رو میاریم. تو سازمان‌های بزرگ با یک دیدگاه در واقع مدیریتی، در سازمان‌های کوچیک و استارتاپی و نمیدونم کسب و کارهای کارآفرینان نوپا بنا به علت‌های دیگری که بزرگترینش کمبود منابعمون هست رو میای. مثلا شما ممکنه یه فروشگاه اینترنتی رو اندازی کرده باشید، اولش مثلا نحوه بهینه‌سازی موتورهای جستجو رو یاد بگیرید تا حدی خودتون انجام بدید، بعد حرفه‌ای‌تر بخواید کار کنین و میدید به یه نفر بیرون براتون انجام میده، ولی کسب و کار پیشرفت می‌کنه بعد اون واحد بیاد داخل سازمان. و خب این کار برای همه بخش‌های سازمان هم قابل استفاده است، ولیکن از کسب و کاری به کسب و کار دیگری بسته به اهمیت اون موضوعی که میخواد برون سپاری بشه فرق میکنه. ممکن در یک کسب و کاری بشود به فرض مثال خدمات پشتیبانی برنامه نویسی رو برون سپاری کرد، در یک کسب و کاری نشه، یا در یک کسب و کاری بشه نمیدونم مثلا قسمتی از فرآیند تولید رو برون سپاری کرد، در یک کسب و کاری نشه. مثلا کسب و کارهایی که با فناوری‌های پیشرفته کار می‌کنن اصلا امکان برون سپاری توشون وجود نداره.
عامل زمان هم آقای دکتر فرجادی میتونه در واقع عاملی باشه که اینجا تعیین بکنه که ما برون سپاری کنیم. چون مثلا با توجه به پیشرفت‌هایی که داره در علم و فناوری اتفاق می‌افته، ممکنه که مدیر یک مجموعه اگر بخواد به گفته شما حالا مثلا خدمات فناوری و در واقع خدمات الکترونیک یا مثلا خدمات کامپیوتری یک بخش رو حالا بخواد یاد بگیره، اگر بخواد حرفه‌ای بشه 2-3 سال طول بکشه و از قافله عقب بمونه. اینجا میاد کمک میگیره از یک شرکتی که حالا در خدمات فناوری
100%. ما بزرگترین محدودیتی که در مسیر رشد و توسعه چه فردی چه کسب و کاری داریم زمان هست، و هر چیزی که کمک کنه ما در زمان کوتاه‌تری به آنچه که می‌خوایم برسیم راه حله. ولی خب از کسب و کاری به کسب و کار دیگری و از فردی به فرد دیگری فرق می‌کنه، بسته به ماهیت اون کسب و کارا. کلا تمام راهکارهای مدیریتی اقتضایی هستن، یعنی بسته به کسب و کار شما و کسب و کار فرد دیگری تفاوت داره نحوه استفادهشون. زمان هم بزرگترین محدودیت ماست. بزرگترین اصل بهره‌وری هم اینه که ما نتایج رو در زمان کوتاه‌تری به دست بیاوریم.
آقای دکتر فرجادیان، اگر که بخواید توضیحاتتون رو برای ما ملموس‌تر بگید و مثال بزنید، یه چند تا مثال برای ما بزنید از حوزه‌هایی که در واقع میشه در اونها دست به برون سپاری زد.
بله، ببینید، برون سپاری یه شمشیر دولبه است، مثل بقیه راهکارهای مدیریتی. مثلا شما هر نوع استراتژی که اتخاذ می‌کنید، یک استراتژی دیگری استفاده نکرده اید، و اگر همین راهبرد رو بد در واقع به کار ببرید، ضرر زده اید به سازمان. ایراد از راهبرد نبوده، ایراد از مکانیزم مدیریتی من و انطباقم با اون راهبرد بوده و خراب کردیم یا جاهایی. برون سپاری هم مثل بقیه راهکارها و راهبردها یک شمشیر دولب است. من میبینم که بر فرض مثال در بعضی از سازمانهای نوپا یا کسب و کارهای نوپا، افراد میگن ما تولید کننده ایم، ما فنی هستیم، ما آدم دانشی سازمانی، مخصوصا تو کسب و کارهای دانش بنیان نوپا ما بازاریابی بلد نیستیم، بازاریابی رو باید برون سپاری کنیم. در بسیاری از کسب و کارهای نوپا من شخصا مخالف برون سپاری بخش بازاریابی هستم، چون بازاریابی یکی از ستونهای مهم سازمانه. اگر کسی توانست محصول دانشی من رو وقتی من نوپا هم بفروشه، تولیدشم میکنه، این غلطه. ولی در یک سازمان‌های بزرگی مثلا مثل کسب و کار بیمه، ما از طریق این برون سپاری که حالا به اسم نمایندگی میدیم، در واقع ما داریم یه بخشی از فرایند بازاریابی و صدور بیمه نامه رو برون سپاری میکنیم. حالا اخیراً اومدن توی سکوهای اینترنتی این کار رو میکنن. این برون سپاری از زمان به زمان و از فرد به فرد پس فرق میکنه. مثال‌های این شکلی داره. ولی خب خیلی چیزام رایجه. مثلا ما برنامه‌نویسیمون رو خرید خدمت میکنیم، بهش میگیم برون سپاری. مثلا واحد مثلا بهینه سازی تبلیغاتمون یا گرفتن برنامه بازاریابی رو به عنوان مشاور میگیریم، در واقع خرید خدمت میکنیم. خودم به اون بلوغ نرسیدم که بتونم تصمیمات بزرگتری بگیرم یا تردیدهام رو پوشش بدم، مشاور میگیرم، مربی میگیرم، نمیدونم در واقع چی بهش میگن، منتور یا مرشد میگیرم توی کسب و کارم و از اینها استفاده میکنم. سازمان حسابداری مالی نمیتونم ایجاد کنم، این خدمات رو میخرم. پشتیبانی آیتی مثلا کسب و کارم رو تو یه سری کسب و کارها نمیصرفه من آدم داشته باشم یا خودم اصلا وقت بزنم، یه نفر میاد با یه هزینه اندکی اونو اون پشتیبانی رو به من میده و من این خرید خدمت رو انجام میدم و من برون سپاریش کردم. تو کسب کارهای بزرگتر هم انواع بسیار مختلفی داره. مثلا کسب و کاری که 500 نفر تا 1000 نفر پرسنل داره، مثلا فلان شرکت قطعه ساز مشهور کشور آشپزخونه داشته، غذا تولید میکرده تو شرکت برای 2000 نفر پرسنل. یه زمانی نه، هزینه مدیریت این 2000 نفر بیشتر از خرید غذاست. ساز و کارهایی داره، اومده برون سفارش کرد، غذا رو میخره میارن سرو میکنن اونجا. مثلا دا راه حل ها فرق میکنن بسته به دیدگاه مدیر سازمان، بسته به شرایطی که سازمان داره، بحران ها و مسائل رشدی که داره، برون سفاری ها هم متفاوت کنن. من معتقدم تمام فرآیندهای سازمانی میتوانند برون سفاری بشوند، بسته به ماهیت کسب و کاری که ما درش نشسته ایم.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. در برنامه راهکار ما با موضوع کارآفرینی در خدمتتون هستیم. امروز داریم در حوزه کارآفرینی و کسب و کارها با موضوع برون سپاری گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی اکبر فرجادیان از کارآفرینان خوب کشورمون که در این حوزه هم مشاورن هم مدرس هستن. بنابراین شما شنوندگان عزیز اگر که پرسشی دارید، چه در خصوص موضوع برنامه، چه در زمینه راه اندازی کسب و کارها و حفظ و توسعه کسب و کارهاتون، میتونید از طریق راه ارتباطی ما یعنی سامانه پیامکی 30367 پرسش هاتون رو بپرسید و به دست ما برسونید تا قبل از پایان برنامه. سوال ما هم از شما شنوندگان عزیز این بوده: کدام یک از این وظایف و حوزه ها قابل برون سپاری هستند؟ یک خدمات اطلاعات و فناوری، دو وظایف مالی مثل حسابداری، سه خدمات بازاریابی، چهار همه موارد. منتظر هستیم مثل همیشه پاسخاتون رو ارسال کنید به 30036 37. درود بر شما، خدا قوت به همگی. مهران درخشانی فرد. آقا مهدی کامیاب گفتن از کرمان همراه شما هستم. خب پاسخ پرسش برنامه هم داره به دستمون میرسه، منتظر هستیم همچنان بریم بخشی از گزارش برنامه رو بشنویم. برمیگردیم در ادامه برنامه راهکار با شما خواهیم بود.
سلام به دوستان عزیز شنونده، اومدم سراغ یه کاری که سر کارشون با بچه هاست. دو تا خواهرن، نمیدونم ازدواج کردن، بچه دارن یا عاشق بچه‌ن، چرا که اینجا تمام چیزای خوشگلی که تو اتاق بچه استفاده میشه، اما از لوستر، سبد اسباب بازی، سبدهایی که مربوط به شوینده های بچه ها نوزاد میشه، خیلی چیزا دارن و خودشون داره تولید میکنن. یه نفر که اینجا چسب حرارتی به دست نشسته داره انجام میده، یکم اون پشت با چرخ. اول از شما سلام علیکم.
سلام عزیزم،
چطوری شما؟
قربان شما، مرسی.
چی تولید میکنم؟ من یکمشو گفتم.
همه چی، هر چیزی که به اتاق کودک و تزئیناتش ربط داشته.
چند سالته؟
26.
ازدواج نکردی؟
چرا، من ازدواج کردم.
بچه
ندارم.
چه وقته؟
من سال 98 ازدواج کردم.
شما بزرگتری یا اونی که بزرگتره؟
خواهرم.
خب بریم سراغ خواهر. خواهر همینجا با کش بیام تو یا نه؟ نباید بیام. نه. سلام علیکم.
سلام عزیزم، خسته نباشیم.
چند سالتونه؟
34. ایده کی بود؟ خب پدرمون تو کار سیسمونیه دیگه، یو کشیده شدیم به این کار دیگه. کارمند بودم قبلا، کشیده شدیم به این سمت.
جرقه از کجا خورد؟
خودم. با یه خانومی بود کار میکردم این دکوریا رو، دیگه گفتم چه کاریه، خب خودم برم تولید کنم.
خب بلد بودی؟
نه، یاد گرفتم. اصلا فکرش هم نمیکردم بخوام پشت چرخ بشینم. یهویی پیش اومد.
چقدر شوانه تجربه پدر بهت کمک کرد که این ایده سرپا شه؟
خیلی، شاید 90%.
اگه یه نفر یه همچی تجربه پشتش نباشه، یه ایده ای به ذهنش بخوره، تجربه‌اش هم نداشته باشه، به نظرت؟
من خیلی توصیه نمی کنم. چون سخته. بازاریابی اول بری انجام بدی بفهمی که چقدر بازار کار برات داره، بعد بری توش.
همزمان با شما یا حتی بعد از شما یا حتی قبل از شما کسی بود که با شما این کار رو شروع کرد ولی چون تجربه پشتوانه پدری شما رو
حتی پشتوانه رو داشت، خودش هم مغازه داشت ولی خب موفق نشد متاسفانه.
چرا؟ علت
نمیدونم والا، خیلی هم ازش پرسیدم، میگه نمیدونم والا، کشش نداشت، فور بازارش خیلی اشباه شده، یه همچی حرفایی، نتونست کار کنه متاسفانه.
جمع کرده الان؟
آره جمع.
ولی شما همچنان سرپایی؟ چرا؟ چی میشه؟
میگم دیگه، میگم نمیدونم، بازار کارش رو نتونست خیلی پیدا کنه، خودش یه مغازه سیسمونی هم داشت اتفاقا. آه. ولی میگفت کشش نداشت، نخریدن، رفتم بازاریابی کردم، کسی هم نخرید ازم، کارامون رو دستم مجبورشم جمع کنم.
انشالله که موفق باشی.
قربونت بشم.
باشه، خیلی قشنگه. امیدوارم که هر کسی که تو هر کاری هست موفق باشه. دوستام که کارشناس برنامه راهکارم نسبت این گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشن، همچنان با ما همراه باشید.
درود و خدا قوت به این دو خواهر عزیز تولید کننده و کارآفرین. این بخش گزارش رو به اتفاق شنیدیم. بریم سراغ آقای دکتر فرجادیان عزیز، مهمان خوبمون که در استودیو هستن و در کارآفرینی ید طولایی دارن. آقای دکتر نظرتون چیه در خصوص این گزارش؟
اول که من خوشحال میشم این تجربیات رو به قول حالا قدیمی ها از کف بازار میشنوم و اتفاقات واقعی اقتصاد ایرانن. به هر حال ما اقتصادی داریم که تلاطماتی دارد و مشکلاتی دارد و نمیتونیم من بگیم این اقتصاد عالیه و با ثبات و دیگه هممون داریم توش زندگی میکنیم، ولی همیشه در اقتصادهایی که بازار توش وجود داره، شما قبلا این سری اقتصادا داشتیم بازار توش وجود نداشت ولی خب جذب شدن. ما هم چند هزار سال سابقه بازار داریم در تمدن فرهنگ ایرانی، یعنی جاده ابریشم قدمت بازارهای ایرانیه. در نهادهای قدیمی شهری ایران سه تا المان وجود داشته، مسجد، حمام، چهار تا مسجد، حمام، مدرسه، بازار. این المان ها وجود داشتن در شهر ما، بله، تا هزار سال قبل هم سابقه شو داریم. این که ما در کف بازار این فرصتی ایشون پیدا کردن، از کارمندی اومدن بیرون و این نکته بسیار مهم، بلد نبودم یاد گرفتم. این بزرگترین مسئله ایه که ما لازم داریم برای ورود به دنیا کسب کار. من بایستی اون موضوعی که انتخاب میکنم و تشخیص فرصت میدم، ما برنامه در مورد فرصت داشتیم،
بله،
و من گرایشم هم تو تحصیل دوره دکترام فرصت های کارآفرینی بوده، یعنی این موضوعی که بهش علاقه مندم، فرصت رو شناسایی کردن، بلد نبودن بهش پاسخ بدن، یاد گرفتن و انجام دادن. مثال هم میزن، میگن تجربه پدریم کمک کرده. تجربه چه کمکی میکنه؟ تجربه دید داده از بازار. اون فردی هم که در بازار کار میکنه و حذف میشه، بسته به نوع تغییراتی که در بازار اتفاق میفته، دیدی برای پاسخ دادن نداره، ظرف پاسخهای جدیدش پر شده، باید بره یاد بگیره بیاد روشش رو نوین کنه. بخاطر همین ما میبینیم بسیاری ها در بازار سنتی از بین میرن پس از 50 سال، 60 سال، 70 سال سابقه کار. چرا؟
چون
در ذهنشون به روز نشه، از این به روز شدنه میترسن، در حالی که این صرفاً یادگیریه. اگر چه این چیزی وجود نداشته باشه به عنوان یادگیری، یه نفر با تخصص کارآفرینی یا مدیریت که نمیتونه مثلا بره فردا توی کارخونه شیمیایی کار کنه، بعد ول کنه بره تو کارخونه سرامیک سازی، مدیریت خونده شیمی نخونده که،
درسته،
میره حوزه اون کار رو یاد میگیره و ابزارهای مدیریتش رو میره به کار میبنده، ترجمه میکنه، چی بهش میگن، انطباق میده با اون محیط کاری خودش. این یک نکته بسیار مهمه. این کیسی بود که بله پیدا کرده بودن دوستان و پرسیدن، و یک سوالی هم پرسیده شد که ازشان یک کس تجربه نداشته باشه، ایده داره، چیکار کنه؟ گفتن من توصیه نمیکنم. ما پاسخ داریم، اگر ایده‌ای در ذهن افراد هست، بایستی در اون بازار کسب تجربه کنن. تمام ویژگی های افراد کارآفرین قابل یادگیری، قابل اکتساب و قابل توسعه است. اکتسابش از جنس تجربه است، از جنس کارو دیدنه، از جنس لمس کردن، از جنس گوشه کار بقیه نشستن و اون شجاعت رو منتقل کردنه. ایشون پدرشون اعتقاد داشته در این بازار میشه کار کرد و کار میکرده، به بچه ها منتقل شده، از کارمندی اومدن بیرون کار کردن. اون فرد معتقد بوده است که در بازار نمی شود کار کرد، بازار اشباه شده، دست زیاد شده و رها کرده، در صورتی که این بازار به اشباه بازار چینیا که نیست،
چطور اونا کار میکنن. من نمی کنم. ما یاد میگیریم اگر کسی تجربه نداره، ایده‌ای داره، باید در اون بازار کسب تجربه کنه یا اون ویژگی‌های لازم رو یاد بگیره، یعنی یادگیری، اکتساب و توسعه بده. اون فردی هم که از بازار داره حذف میشه، اونا باید ویژگی‌های قدیمیشون توسعه بدن. اون توسعه هم از جنس یادگیری و مشاوره گرفتن، تو فرهنگ بسیار از بازاریای ما نیست، از بین میرن.
در واقع همون چیزیه که ما میگیم طرف خارج از گودش هست.
بله،
یعنی
بله،
تا وارد بشه ماجرا نشه،
اصلا یه نکته ای رو
خودش رو درگیر نکنه. بله، نمیتونه.
به بچه‌های سال پایینی دانشگاه هر موقع میگن از کجا شروع کنیم، من میگم اصلا مهم نیست، نه ایده مهمه نه فرصت چندان. ببینید به کدوم بازار علاقه مندید، برید تو اون بازار بشینید، اونجا فرصت ها پیدا میشن. فرصت ها لای کتاب و درس و جزوه پیدا نمیشن، لای کتاب درس و جزوه علمه. فرصت های پاسخ به سوالات علمی پیدا میشن در دانشگاه معین،
ولی عملی،
ولی در بازار شما متوجه میشین مثلا این صندلی رو استفاده میکنید، متوجه میشین اگه میشد ارتفاعش مثلا کم زیاد کنید، یکی اومده بهش جک اضافه کرده، همون صندلی قبلی چوبی رو بهتش کرده، یکی اومده چرخانش کرده، یکی اومده بهش چرخ اضافه کرده عقب جلو بشه، یکی اومده پشتیشو اصلاح کرده، یکی اومده بهش ماساژور اضافه کرده، یکی میومده گرم کن و سرد کن بشه، دور این صندلی‌ها همینجور پیشرفت کردن. چرا؟ چون تو بازار دیده عده‌ای به دنبال این کالا هستن و در بازار نیست، اون رفته درست کرده. پس فرصت‌ها در بازارن، اگر می‌خوایم شروع کنیم بایستی اونجا بشینیم. چرا؟ چون می‌شنویم که مشتری چه چیزی رو می‌خواد و در بازار نیست. حالا در کشورهایی که مبتنی بر اطلاعاتن، یه سری از این اطلاعات به عنوان تحقیقات بازار هم وجود داره، از مطالعه به دست میاد، ولی خب نه برای همه به نظر من، ولی عمق یافتنش تو بازاره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان دارن ما رو همراهی میکنن و به جمعمون داره اضافه میشه. مرتضی دلفانی از پاکدشت با ما هستن، آقای جواد، محمد جواد ذوالفقاری 46 ساله کارمند از زاهدان برنامه رو دارن گوش میکنن. شنوندگان عزیز، از شما پرسیدیم کدام یک از این وظایف و حوزه ها قابل برون سپاری هستن؟ یک، خدمات اطلاعات و فناوری. دو، وظایف مالی مثل حسابداری. سه، خدمات بازاریابی. و چهارم، همه موارد. آقای درخشانی فرد گفتن پاسخ سوالتون گزینه چهار هست. برای کسب و کارهای نوپا هزینه برون سپاری بسیار بالاست و خیلی ها توان ورود و رقابت رو ندارن. به عنوان مثال برای موتورهای جستجو حداقل 15 تا 20 میلیون هزینه بر هست. این نظر آقای درخشانی فرد هست که ما انشالله در پایان برنامه پاسخ رو خواهیم داد. شنوندگان عزیز، اگر درباره راه اندازی کسب و کارهاتون در خصوص کارآفرینی نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، پرسشاتون رو تا قبل از پایان برنامه به دست ما برسونید. موضوع اصلی امروز هم درباره برون سپاری و نمایندگی بود که آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، کارآفرین، مشاور و مدرس کارآفرینی، در موردش صحبت کردن. ما در بخش دیگری از برنامه میریم سراغ پرسش‌های شما. لطف کنید و در ادامه برنامه راهکار ما را همراهی بفرمایید.
یک نکته بیشتر بدانید.
بیشتر بزنید.
با نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که از رادیو اقتصاد صدای من رو میشنوند. من علی جاوید هستم، مدرس و مشاور کسب و کار. تو این چند دقیقه میخوام یک صحبتی داشته باشم کوتاه با کسانی که توی کار فروش هستن، چه توی یک فروشگاه کار میکنن، چه بازاریاب یک سازمانی هستن و در واقع با مردم سر کار دارن و میخوان یک محصولی، یک خدمتی رو بفروشن. احتمالاً همه شما عزیزان میدونید که در فروش، فروختن هر چیزی، حالا کالا باشه یا خدمات باشه، توی یک مغازه کوچیک باشه یا یک محصول گران قیمت که در واقع یک شرکت بزرگ داره تولید میکنه و خریدارانش هم شرکت‌های بزرگ هستن، یعنی خریدار و فروشنده همه‌شون شرکت‌های بزرگی هستن، یکی از مشکلاتی که همیشه وجود داره قطعی کردن فروشه یا نهایی کردن فروشه. مثلا فروشنده ما میاد میگه که رفتم با خریدار صحبت کردم، همه چیزا رو توضیح دادم، ولی امضا نمیکنه قرارداد رو. یا مثلا میگه خب توی فروشگاه مشتری میاد همه جنسا رو میپرسه، قیمتا رو میگیره، خیلی هم راضیه ها، اصلا مشخصه که این جنسو میخواد، ولی یه دفعه میگه که من برم یه دور بزنم بیام. یعنی این مشکلی هست که خیلی از فروشنده های ما چه در سطوح پایین چه در سطوح بالا و سطوح کلام باهاش درگیر هستن. این مشکل مشکلی هست به نام قطعی کردن فروش. یعنی شما همه مراحل فروش رو رفتی، ولی مهمترین مرحلهش که بستن فروش، یا حالا به زبان انگلیسی میگه کلوزینگ، یعنی بستن فروش، بستن قرارداد، نهایی کردن فروش رو نتونستی انجام بدی. خب این یک مهارته که شما اول باید یاد بگیر به صورت تئوری، بعد اجرا بکنی به صورت عملی و اینقدر تکرارش بکنی که ملکه ذهنت بشه. اما یک کتاب کوچیک و خوب و جذاب وجود داره که نوشته آقای تام هاپکینز هست. کتاب کوچیک کلن شاید 100 صفحه است، به نام قطعی کردن فروش برای دامیز. یه سری کتاب هایی هست که به زبان ساده خیلی